بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری و پس مرجحات تزاهم 13 اسفند 91.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد مرجح دوم از مرجحات باب تزاهم هست که ترجیح ما لیس له بدلون علی ما له بدلون هست. مرحوم شهید صدر از بنابر تحریرات آقای حائری از مرحوم ناینی نقل میکنند که علت ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل این هست که اون چیزی که بدل نداره خصوص مکلف و به رو اقتضا داره، اون چیزی که بدل داره جامعه بینه مبدل و بدل رو اقتضا داره و ما لا اقتضا له نمیتواند تزاهم کنه با اون چیزی که اقتضا داره. و بعد اشکال میکنند که این استدلال غریبی است، چون بحث ما در بدل طولی است نه بدل عرضی، و در بدل طولی امر به مبدل اقتضاء خصوص مبدل رو داره نه جامع بین مبدل و بدل. بله در فرض عجز از مبدل امر به بدل می آید. این چه ارتباطه؟ بله در بحثی که بدلها عرضی باشه یه دلیل گفته که مثلا خصال ثلاثه رو در کفاره واجب کرده، یکی از این خصال امکان تحققش برای من نیست به خاطر یک واجب دیگری که به گردن دارم. خب اونجا بله ما اون واجب دیگر رو باید انجام بدیم، از خصال کفاره هم به سایر خصال اکتفا کنیم. اون بله، ولی این خارج از بحث ماست. بعد من و آقای صدر خودشون بحث رو به گونه دیگری دنبال میکنم. من مراجعه کردم به کلام مرحوم ناینی، خیلی تعجب کردم چرا مرحوم آقای صدر این مقدار در نقل اقوال قوم بی اهتمامی میکنند و کلمات رو اینقدر بی دقت نقل میکنند. دو تا تقریرات معروف آقای ناینی داره و هر دو تقریرات در یه جهت مشترک هستند که این استدلالی که ایشون ذکر کرده، این استدلال رو در بدل عرضی اصلا آورده که مالا اقتضاء له لا یزاحم ماله الاقتضاء، هم اجاب تقریرات هم عرض کنم خدمت شما فواید الاصول. بله در بدل طولی در اجاب تقریرات هیچ بیان نیورده، این اشکال هست که تو اجاب تقریرات بیان ذکر نکرده برای نحوه ترجیح، ولی تو فواید الاصول بیانش هم آورده. این که چون مرحوم تو بنا ایشون البته از ظاهرا از اجود آقای خویی آقای سعد نقل کرده، چون بیانی ذکر نکرده این بیان همون بیانه؟ اصلا چون هیچ اون بیانی که آقای صدر به ایشون نسبت میده در بدل توری در هیچ جگه دو تقریرات ذکر نکرده. و اساسا حالا من به طور کلی میخوام این مطلب رو عرض بکنم، اهتمام به کلمات قوم خیلی مهمه. گاهی اوقات متاسفانه تو کلمات بعضی از بزرگان ما به کلمات قبلی ها اهمیت قائل نمیشن، سرسری توجه میکنن. این باعث میشه که نسبت به صرف نظر از بحث ضایع کردن حقوق گذشتگان، اخلاق علمی رو هم با مخاطره مواجه میکنه. یک تواضع علمی شرط یک پژوهش علمیه و تا یکی از چیزهای تواضع علمی مهم شمردن کلمات قوم هست. مهم شمردن کلمات قوم حاج آقای ما یکی از ویژگی های عمده شون که ویژگی خیلی مهم هست، سعی میکنن تا حد امکان کلمات قوم رو ور برن، به خصوص بزرگان رو توجیه کنند، چیز کنند. گاهی اوقات ممکنه اینقدر ور برن که شاگردان خسته بشن، این مطلب هست، ولی اصل قضیه به خاطر این که حق بزرگان ضایع نشه. مرحوم یک قصه رو حاجه‌ها نقل میکردن از مرحوم شیخ انصاری که مرحوم شیخ یه موقعی در وسطای درس رو تعطیل میکنن. خب چیز میشن که چرا ایشون درس رو تعطیل کردن. دو نفر بودن پیش شیخ محترم بودن که میتونستن در این زمین ها با شیخ صحبت کنن. یکی مرحوم سری شوشتری بوده که استاد اخلاقی شیخ بوده، یکی مرحوم میرزای شیرازی بوده که مقرب ترین شاگرد مرحوم شیخ بوده. خب اون کسی که در این زمینه میتونست صحبت کنه مرحوم میرزا بوده. با میرزا صحبت میکنن که با ایشون صحبت کنن که چرا درس رو تعطیل کرد. میرسا میره خدمت مرحوم شیخ و میگه الان وسط درس هست و ایام درسی هست و تعطیلی در کار نیست، الحمدلله مزاج شما هم که سالم هست، چه جهتی شده که درس رو تعطیل فرمود؟ ایشون میگه نوشتجات ما به جایی رسیده، آقای این نوشتجات رو نگاه کرده و انتقاداتی کرده و برای ما فرستاده. من نگاه کردم به این انتقادات، دیدم اصلا ربطی به حرفای من نداره. بعد این مطلب به ذهنم رسید که شاید انتقاداتی که ما از گذشتگان میکنیم ربطی به فرمایشات اونها نداشته باشه. اگر اونها زنده بودند از ما گلایه میکردن که ما که خودمون نبودیم که دفاع کنیم، شما بر علیه ما محکمه تشکیل دادید، ما رو محاکمه کردید غیابی، و محاکمه غیابی هم صحیح نیستیم که احساس میکنم که ظلمی در حق گذشتگان شاید کرده باشم. مرحوم به خاطر همین شبه شهری برام حاصل شده اینها. مرحوم میرزای شیرازی میفهمند که مطلبی که میفرمایید کاملا صحیحه، ولی یه فرقی بین حضرت عالی و اون آقا هست. اون آقا مطالب شما رو مطالعه کرده، مثلا نفت تو رخت خواب لاف سرش کشیده و یه چیزایی فکر کرده و فرستاده بر شما، ولی شما مطالبی رو که مطرح میفرمایید این مطالب رو همینجوری الغا نمی کنید، میایید تو درس مطرح می کنید. درس شما مشهون از مجتهدین هست. کی مجتهد است؟ شروع میکنه مجتهدین شاگردای شیخ رو شمردن. اینها اگر شما بی جا انتقاد کرده باشید نسبت به گذشتگان و نادرست فهمیده باشید کلمات قبلی ها رو، شما رو راحت نمیگذارن. اینها وکیل مدافع غایبین هستند. بنابراین محاکمه غیابی نیست بدون وکیل داشتن، بنابراین هیچ مشکلی نداره. مرحوم شیخ میفرمایند بله این فرق هست و فردا میام برای درس. اصلا نفس توجه به این نکته که ما نسبت به گذشتگان نکنه ظلم کرده باشیم خیلی توجه مهمیه و ما کلن باید با حواسمون به این جهات باشه که چقدر نسبت به دیگران اعتراض میکنیم. چجوری؟ میکی گاهی اوقات لحنهای تعبیراتی که بعضی از ها به کار میبرن، بعضی از بزرگان ما هم هستن، ولی گاهی اوقات فقایت الفساد، فاسدون، نمیدونم این تعبیرات هم من اعجب العجیب، نمیدونم از اینجور تعبیرات، لا یخفا علی من له ادنا مسکته، نمیدونم از این تعبیرات، تعبیرات لطیفی نیست که به هر حال یه مقدار حرمت نگرده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم از کسایی هستن که خیلی در شیوه به کار بردن تعبیرات تعدب رو رعایت میکنن. غیر و تام، لم تتم، امثال اینا، اینجور تعبیرات رو معمولا به کار میبرن. خیلی مهمه و لم چیز، لم افهم له معنا، یا بعضی ها تعبیر میکنن لیس له معنا محصل، ایشون مثلا تعبیر میکنه لم افهم له معنا، اینجوری تعبیر میکنن. نه، این تعبیرات مهم هست در این که انسان اولا غرور علمی نگیرتش و نه به نحوه گاهی اوقات این اتفاقا همین غرورهای علمی اشخاص رو به یک اشتباهاتی متوجه میکنه که
میندازه
انسان رو به یک اشتباهاتی میندازه که نگو نفرد. خدا رحمت کنه مرحوم محقق توستری، خب محقق برجسته هست در رجال، آجای جایی طبعه توی این مقاله‌ای که به تناسب بحث رجال نجاشی و تاریخ تولد مرحوم نجاشی تو اون مجله نور علم نوشتن، ایشون به تناسب بعضی از اشتباهات سابقه مصر رجال رو به نظرم اشاره کردن. ایشون میگن که بعضی از این اشتباهات، اشتباهاتی نیست که خیلی خیلی کوچکتر از محقق توستری اینها هم مبتلا بش بشن. گاهی گویا قرار هست که انسان ها به این چیزها مبتلا بشن. بگذاریم
جان عرضم دارم آخه یه عده‌ای هم به یه افرادی میوختن که گویی تمام علم آن چیزیست که گفتن.
بله نه این که هست، نه این که هست، نه غرض من این هست که
نه
دو نکته هست. یه نکته این که نسبت به فهم کلمات قوم آدم دقت کنه، هر تقریب رو اولین یکی از اصول فهم کلمات قوم اصالت الصحه هست، یک اصلی هست که و اون بدوی ترین احتمالی اولا مراجعه باید جدی باشه، مراجعه اون که یه مرحله ایه، حالا یه مرحله که بعضی اصلا مربه حافظه شون اعتماد میکنن اصلا مراجعه نمی کنن. یه مرحله اونایی هم که مراجعه میکنن گویا یه مثلا چند ثانیه عبارت از اول تا آخر رو نگاه میکنن همسالی ما، یعنی از اول گویا کلمات قوم کلمات رد کردنیه، اونا کلماتی گفتن که باید ردش کرد، یعنی این تفسیر رو در ذهن شاگرد ایجاد میکنن. و من تصور میکنم اصلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر، یه مقداری از تعصبی که بعضی از شاگردهای ایشون نسبت به ایشون دارن شاید ناشی از این جهت باشه که ایشون کلمات قوم رو سرسری گرفته. خیلی جای اعتراضاتی که به ایشون به قوم میکنه خیلی سرسریه، یعنی ناشی از عدم مراجعه و اعتماد به حافظه شونه. اعتماد با مرحوم آقای صدر خب آدم خوشفهم و عمیق و شخص قابل چیزی بودن، اینجور چیزها رو ولی اصلا به این امور تتبعی اهمیت قائل نبودن. این خیلی بده، یعنی باعث
فضای نجات هم تقریبا همین بوده،
متفاوت بوده، یعنی و افراد در نحوه نقلیات به جنبه تتبعی به طور کلی به هر حال اون اهمیتی که من کسی مثل مرحوم آقای بروجردی قائل بودن خب اونجا نبود.
مرحوم آقای خویی هم خیلی وقت اصلا مراجعه درستی به احوال ندادن.
این هست، نه تتبع که یه مقداری ناشی از نه حالا غیر از بحث کثرت مشغله، ناشی از یک چارچوب‌های فکری هست که در اون چارچوب‌های فکری اقوال علما خیلی نقش آفرین نیستند. این هست، ولی اون یه بحث این که طرف خودش میخواد استنباط کنه چقدر باید کلمات قوم مراجعه کنه، اون بستگی به چارچوب فکری خودش داره. اما بحث من اون نیست، بحث من این هست که جایی که شما درس دارید میدید، بحث اجتهاد و استنباط و اجتهاد و اینها، اون بستگی داره که اون آقا چه چیزهایی رو مؤثر در استنباط میدونه. اصلا برای قوم هم مراجعه نکنه خب مؤثر نمیدونه، خب طبیعتا نباید مراجعه کنه، نیاز نیست به مراجعه کردن. ولی بحث اینه که درس وقتی میخواد شکل بگیره، درس غیر از بحث افتا و فتوا و نظریه دادنه، بحث به هر حال گفتگوه نقض و ابرام کلمات قومه. کلماتی که میخواد نقض و ابرام بکنیم آدم باید دقت کنه درست نقل کنه. حتی همه ماها در نقلیات میخواد اشتباه میکنیم، بحث اشتباهات احیانی نیست، بحث این هست که بنابراین باشه که مراجعه بشه که این اشتباهات به حد اقل برسه. این حالا بگذاریم آقای تقریب اشکال شهید صدر این هست که میگه که این مرحوم ناینی بحث ایشون از آقای صدر اینجور نقل میکنن، مرحوم آقای صدر از آقای ناینی اینجور نقل میکنن که اون چیزی که بدل ندارد فقط مکلف و به رو اقتضا دارد، امر به مکلف و به نفع تعیینی. اونی که بدل داره امر به جامع هست، جامع بین مبدل و بدل، و اون ما امکان انجام مبدل و شیء دیگر رو نداریم، و الله میتوانیم ما لیس له البدل رو انجام بدهیم و بدل اون یکی ما له البدل رو، بنابراین اینجا با هم دیگه تضاهمی ندارد. بعد ایشون اعتراض میکنه که این چه حرفی شما میزنید، این مربوط به بدل عرضی است نه بدل طولی که محل کلام ما هم هست. خب مرحوم ناینی ایشون این مطلب رو در بدل عرضی آوردن، در بدل طولی اصلا این استدلال نیوردن ایشون که ایشون این اعتراضات رو میکنه. تو کلام آقای خویی استدلالش رو ذکر نشده و اجاد تقریبات، تو کلام مرحوم کاظمی در فوادلو استدلال دیگه ای داره که عرض میکنم، اون استدلال دیگر رو استدلال دیگه ای ذکر کرده. بنابراین اصلا ایشون این که نمیدونم حاضر استدلال غریبان فی بابه و امثال اینها عجیب،
به ایشون نمیشه اشکال کرد و سوال کنید
چرا ایشون سوالش این هست که چرا شما دلیل نیوردید بر بدل طولی، در اجباد تقریبات سوالش این هست که چرا استدلال بر بدل طولی ذکر نکردید. تو فواید رسول هم که استدلال دیگه ای داره که حالا اون استدلال عرض میکنن، اون استدلال اتفاق خود آقای صدر هم همون استدلال آورده، ولی بدون اینکه نسبت بده مرحوم ناینی، استدلال دیگر آورده بدون نسبت بدن مرحوم ناینی که مای تعجب هم هست. بله تقریر حالا عرض میکنم، تقریرات آقای هاشمی مشوش شده. اون اینه که اومده عبارت اجداد تقریرات رو ایشون آورده، این عبارت اجداد تقریرات رو در بدل طولی آورده، بعد گفته هذا الاستدلال غریب فی بابه، چون مسئله مالا اقتضا له و اقتضا له اینا ربطی به این نداره، جوابی داده که اصلا به مطلب ربطی نداره. من کلام آقای هاشمی میخوندم میدم این سراتر نداره. چرا؟ علت بی سرتاییش این هست که آقای هاشمی خواسته صحت اسناد درست کنه، عبارت این عبارت اجداد تقریرات رو آورده، عبارت اجداد تقریرات استدلال نداره که ما ردش کنیم، این مشکلش اینه که استدلال نداره، و اون استدلالی که هست مال اینجا نیست، استدلال مال بدل ارضیه و اونم نیورده ایشون. شما عبارت آقای هاشمی ببینید سوال و جواب، یعنی تقریبی که از مرحوم ناینی نقل میکنه با جوابی که میده اصلا ربطی نداره با هم. علتش اینه که من تو چیز آقای حائری نگاه کردم متوجه شدم قصه چیه. آخه این استدلال با این جواب چه ارتباطی به هم دارن که ایشون، بعد معلوم شد که آقای هاشمی خواسته مطلب رو درست کنه، یعنی این عبارت آقای اجواد تقریرات آورده، توجه نکرده که اون اشکال این هست که آقای سعد مطلب درست نقل کرده. بنابراین مطلب خیلی تو کلام آقای هاشمی مشوش شده و به هر حال حالا بگذاریم از این نکات. و تصریح هم مرحوم ناینی میکنه، میگه در بدل ارضی اصلا تزاحم نیست، به دلیل اینکه قدرت بر امتثال هر دو هست.
گفته در واقع واجب تخییری،
یک واجب تخییری هست، یه دلش تزاحم داره با چیز دیگری، خب چیزی نداریم، خب اون ادله انجام نمیده، لازم نیست که خصوص اون ادله انجام بدید، که جامعه رو باید انجام داد، جامعه محقق میشه با سایر ابدال، دیگه اختصاص نداره به اون بدلی که مزاحمت دارد، اون چیزی که مزاحم هست واجب نیست، اون چیزی که واجب هست مزاحم نیست. این خب بیان مرحوم ناینی روشن هم هست، اصلا بحث درو به بدل طولیه نه بدل عرضی. تقریب این هست، ایشون میفرماید که اون چیزی که بدل طولی داشته باشه، فرض کنید نماز، وضو، که تیمم، فان لم تجدوا فتیمموا صعیدا طیبا، این رو مقایسه کنید با یه مقدار آب داریم، یا باید باش لباس رو تطهیر کنیم، طهارت خبثیه حاصل کنیم، یا باید وضو بگیریم با لباس نجس نماز بخونیم. مثال که مرحوم ناینی میزنه این مثال هست. حالا چیکار کنیم؟ ایشون میگه باید چون وضو بدل داره که تیممه، شما لباستون رو تطهیر کنید با تیمم نماز بخونید. این عرض کنم خدمت شما اینجوری فرمودن.
اینجا اهمیت رو در نظر
نگیرم، من دونه بحث به اهمیت و غیر اهمیت هم ربطی نداره، این خودش
مساوی
هم باشه، حتی در مورد این مقدم است بر اهمیت. ایشون اینجوری فرموده، تقریبشون این هست که میگن که آن چیزی که بدل دارد به حکم این که بدلش مقید به قدرت است، مقید به عدم قدرت است، مبدل مقید به قدرت میشه. گفته الم تجدو ما ان و تیممو سعیدا، این معنیش اینه که ان وجدتو ما ان و توضعو. خب پس مشروط به قدرت شرعیه میشود، وقتی مشروط به قدرت شرعیه شد، امر به تحصیل طهارت خبثیه مشروط به قدرت شرعیه نیست. این بازگشت بکنه مراجعه قبلی، واجب مقیده به قدرت عقلیه مقدم است بر واجب مقیده به قدرت شرعیه.
به خصوص مقیده به قدرت شرعیه است
چی؟ حالا سب کنید، حالا یکی یکی بحث میکنید. ایشون بحثش این هست که میگه که یه تعبیری تو بعضی جا میگه تفصیل قاتون لشرکه، این که تفصیل قائل شده بین این که در تیمم قید عدم قدرت عقص شده، این لازمش این هست که در وضوع قید قدرت عقص شده باشه، و الا نمیشه که هر دو به اصطلاح در فرض قدرت باشه و امثال اینها. پس بنابر عدم قدرت باشه، بنابر این معنیش این هست که اذا توضأ اذا وجدتم ماءا فتوضؤوا، این میشه مشروط به قدرت شرعیه، این مشروط به قدرت شرعیه مقدم است بر مشروط به قدرت عقلیه. این بیان مقدمه دیگه، مشروط به قدرت عقلیه مقدم است بر مشروط به قدرت شرعیه، اون چیزی که بدل نداره مشروط به قدرت عقلی است، اون چیزی که بدل داره مشروط به قدرت عقل. خب شرعی است. خب این بیان مرحوم نایین. این بیان مرحوم ناینی از چند جهت ایراد داره. یکی یکی ما اولا ایرادهای فرعیش رو اول عرض بکنم، ایرادهای مبنایی، بعد یه مقداری ایرادهای اساسی ترش عرض کنم. آقای صدر هم حالا قبل از اینکه وارد این مطلب بشم این نکته عرض کنم که آقای صدر در تحلیل تقدیم مالای سلح البدر بر ماله البدل می‌فرمایند گاهی اوقات این رو به عنوان یک مرجح مستقل مطرح می‌کنیم، گاهی اوقات اون رو ارجاع می‌دیم به مرجحات دیگر. جایی که مرجح مستقل باشه یه تقریب ذکر می‌کنن، جایی که می‌خوان ارجاع بدن به سایر مرجحات یه بیان ارجاع به اهمیت هست، میگن مالک له البدل همیشه از ماله البدل اهمه. یه تقریب دیگه بازگشت بکنن به همین مشروط به قدرت شرعیه که مشروط به قدرت عقلیه بر او مقدم هست و اونجا این بحث رو دنبال میکنن. بعضی از عرضایی که ما داریم مشترک هست با فرمایشات آقای صدر. حالا من مقید نیستم اون در جهات قسمت مشترک اینه، ممکنه یه مقداری اون قسمت مشترک هم نحوه تعبیر فرق بکنه، نقل کلامشون مقید نیستم. عرض کنم چند نکته اینجا وجود داره. اولا ما قبلا گفتیم که مشروط به قدرت شرعیه اینکه مقدم است بر مشروط به قدرت، مشروط به قدرت عقلیه مقدم است بر مشروط به قدرت شرعیه. مراد از مشروط به قدرت شرعیه اون چیزی هست که در موضوعش عدم اشتغال به واجب آخر عقص شده باشه یا عدم وجوب واجب آخر عقص شده باشه، و الا مجرد قدرت به عنوانه جزء مرجحات نیست که قبلا بحثش گذشت که
قدرت تو لسان دلیل.
اینو صرف کنید، حالا صرف کنید یک یک. یه نکته این که اصلا اونی که مرجح هست ثبوتن، اون چیزی که مرجح ثبوتی هست، اون چیزی نیست که قدرت تکفینی در موضوعش عقص شده باشه، نه، باید بیشتر از قدرت تکفینی، قدرت به معنی دوم و سوم به تو تعبیرات آقای صدر اونها عقص شده باشه. اون در جلسه قبل بحثش گذشت. این یه نکته. نکته دوم، حالا از این جهت غمزه این میکنیم، فرض میکنیم اون چیزی که قدرت در ملاکش اخذ شده باشد قدرت فرض کنیم تکوینی، اگر قدرت در ملاک اخذ شده باشد اون چیزی که قدرت در ملاکش اخذ نشده باشد اون مقدمه. بحث دوم بحث اثباتیه، اثباتن از کجا ما میفهمیم که در یک شیء قدرت عقص شده یا عقص نشده در ملاکش؟ مجرد دلیل اثباتی، مجرد اینکه در یک دلیل در موضوعش قدرت عقص نشده باشد، این دلیل بر این نیست که در ملاک دخیل نیست، و اینی که در موضوعش قدرت عقص شده باشد اینم دلیل نیست برای اینکه دخالت در ملاک داره. که بحثاش در جلسات قبل گذشت که بحثای اثباتی تابع بحث ثبوتی، دخالت قدرت در ملاک تابع بحث اثباتی نیست. اینم دو جهت. جهت سوم یه اشکال در واقع تو حوزه شکلی، ما حالا بگیم شکلی امثال اینها، اون این که مرحوم ناینی مفروض نگرفته که اون چیزی که لیس له البدل در لسان دلیلش قدرت اخص نشده. ممکنه اون چیزی که لیس له البدل در لسان دلیلش قدرت اخص شده باشه، مجرد ممکنه چیزی بدل نداشته باشه، ولی شارع گفته باشه اگر تونستی این کار انجام بده. حالا اگه نتونستی هیچ بدل براش جعل نکرده باشه. مجرد اینکه بدل ندارد معناش عدم اخذ قدرت در لسان دلیل نیست. ممکنه در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه، گفته باشه اگر تونستی نماز بخوان و فقر و ما تیسر من القرآن، فقر و ما تیسر مورد حج مثلا، این استطاعتم حج به جا بیارید، اگر استطاعت نداشتید بدلی برای حج جعل نشده است. خب حج است و چیز دیگه هم جای گزینش نشده باشه. اینم یه نکته. نکته چهارم اون اینه که حالا از همه این جهات اگر گذشتیم، یه بیانی شهید صدر پذیرفته بودن، اون بیان این بود که ایشون می‌فرمودن که عرض کنم خدمت شما، جایی که قدرت در لسان دلیل اخذ شود، جایی که قدرت در لسان دلیل اخذ بشه، چون به حکم عقل، به حکم عقل شرط تکلیف قدرت است، اخذ قدرت در لسان دلیل با توجه به اصالت و تأسیس اقتضا میکنه که اشاره به نکته جدیدی داشته باشه. و ایشون میپذیره که ظاهر این که قدرت رو در لسان دلیل اخذ شده کاشف از این هست که قدرت دخیل در ملاک هست با این اصالت و تأسیس. ما قبول نداشتیم، از جهات مختلف نصاب تأسیس رو رد کردیم، ولی اینجا ایشون میگه که چون اصل دلالت اخذ قدرت در لسان دلیل بر دخالت قدرت در ملاک به جهت همین اصالت و تأسیسه، این اصالت تأسیس در جایی هست که قدرت مستقیماً در لسان مبدل اخذ شده باشه، اما جایی که قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشه از او ما این بیان اصالت تأسیس نمیاد. خب صحبت سر این هست که این که در دلیل بدل قدرت اخذ باید بکنه، خب باید شاره اخذ کنه، چون موضوعش در جایی هست که قدرت عدم قدرت رو اخذ کنه.
توتش برای بیان بدل دیگه.
نه بحث بدل رو میخوام بگم. در خود بدل گفته که تیممو اگر نتونستید وضو بگیرید، اگر نتونستید تیمم کنید. بحث سر این هست که چرا در دلیل تیمم قدرت رو اخذ کرده، عدم قدرت رو، بخاطر اینکه موضوع تیمم در جایی هست که قدرت نداره دیگه. حکم عقلی که ما نداریم که موضوع تیمم رو روشن بکنه که چیست. تو دلیل مبدل هم که صریحاً قید قدرت ذکر نشده. پس بنابراین این اصلی که شما میگید چون اگر قرار بود قدرت دخیل در ملاک نباشد، نباید در لسان دلیل اثباتن عقص میشد. همینجور هم هست، اثباتن که عقص نشده، مقدر است قدرت. اون مقدر بودن که چیزی رو نمیفهمونه. او به اعتبار این بود که ذکر اثباتی، ذکر صریحش با توجه به اینکه عقل انسان حکم میکرد، اشاره به این هست نکته دیگری رو میخواد بفهمونه، فراراً علی لغویه، برای اینکه لغو نباشه اخذ صریح قید قدرت در لسان دلیل میگفتیم دخالت در ملاک داره. حالا صرف نظر از اون بحثایی که ما میکردیم که این درست نیست، با پذیرش اون مبناها با پذیرشون مبناهم. خب اینجا که در لسان بدل عدم القدره عقص شده، در لسان مبدل که قدرت عقص نشده، در لسان بدل هم باید عدم قدرت عقص بشه، چون فرض اینه که موضوعش در فرض عدم قدرت هست و عقل هم نسبت به این که موضوع بدل چیست هیچ حکمی نداره که. پس به طور طبیعی باید اینجا در موضوع بدل اون رو عقص کنه و تو هیچ نکته ای نداره برای اینکه عرض کنم خدمت شما کشف دخالت قدرت در ملاک رو با این بیان میکنیم. من حالا اینجوری میخوام عرض بکنم، این بیان بیانی است که صدر اشکالی است که برام ناینی میکنه، اشکال درستی هم هست و من یه اضافه میخوام در فرمایش من آقای صدر بکنم، اون اینه که اگر به فرض ما قدرتی که در لسان دلیل اخذ شده رو دلیل بدانیم که دخالت در ملاک داره، اون در جاییست که توطئه نباشه برای ذکم حکم بدل. بنابراین اگر صریحا گفته باشه اذا وجدت الماء فتوضع و اذا لم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا، صریحا هم قدرت رو در لسان دلیل مبدل عقص کرده باشه، اون جایی که مقدمه نباشه برای تمهید نباشه. گاهی اوقات علت اخذ قدرت در مبدل تمهیدن بر این هست که میخواد فرق بگذاره، میخواد بگه جایی که قدرت داشتید مبدل، جایی که قدرت نداشتید بدل. اینجا دیگه بحث لغویت پیش نمیاد، ولو به حکم عقل قدرت در مبدل عقص شده، ولی اینجا تمهید برای ذکر
اصالت رو تأسیس هم بپذیریم چون میخواد بدنیت رو تأسیس کنه داره این جمله رو،
این مقدمه یعنی لازم نیست فقط
تو خصوص خودش
حکم تحسیس. خودش رو با آوردن این قید خصوصیاتش رو بیان کنه. گاهی اوقات اون مقدمه است برای اینکه ذهن رو آماده کنه برای اینکه حکم دیگری رو که رو بدل برده متوجه بشه، میخواد فرق این دوتا رو بگه، بگه مبدل موضوعش چیه، بدل موضوعش چیه. برای اینکه فرق بین این دوتا خوب روشن بشه تصریح میکنه که موضوع مبدل در فرض قدرت بر ما هست مثلا و موضوع بدل در فرض عدم قدرت. بنابراین یعنی اشکال آقای عرض کنم خدمت شما صدر و آقای ناینی اشکالی نیست که همه فروض آقای ناینی رو پاسخ بده. آقای ناینی میفرماید که حرفشون این هست که، حالا من تقریبا کلام آقای ناینی رو در یک کلمه عرض کنم، ایشون میگه یا در مبدل قدرت عقص شده صریحاً یا عقص نشده به اعتبار عقص عدم قدرت در موضوع بدل شرطیت قدرت در مبدل رو ما نتیجه میگیریم، الا اگه تقدیر قدرت میشه قدرت شرعی. این دو صورت از کلام مرحوم ناینی استفاده میشه. آقای صدر در واقع اشکالش این میشه که در جایی که در بدل اخذ قدرت شده، اخذ عدم قدرت شده باشد، این مقدار کافی نیست برای اثبات دخالت قدرت در مبدل. اما اگه در بدل به جهت اخذ عدم قدرت در بدل ما بحث رو پیش نبردیم، صریحا گفته بوده ان وجدت ماءا فتوضع و ان لم تجد ماءا فتیمم صعیدا طیبا، اینجا دیگه اشکال های صدر به اون شکل وارد نمیشه. و در زمین هست که جایی هم که صریحا ذکر شده باشه، ذکر صریح قدرت در مبدل میتواند تمهید باشه برای فرق موضوع مبدل و بدل و دیگه اینجا اصالت تأسیس نمیاد، چون نکته خودش نکته مهمیه که روشن کنه دقیقا مبدل موضوعش چیه، بدل موضوعش چیه و تمهید خودش نکته عقلایی هست که جلوی اصالت تأسیس رو میگیره. اصالت تأسیس در جایی هست که نکتهی بر ذکر این قید وجود نداشته باشد. حالا میگم منهای اون بحثایی که تو جلسات قبل هم در اصل این اصالت تأسیس و ت تطبیقش در ما نهند و فینا کردیم، با پذیرش همه اون مقدمات اصل و تأسیس و اینها در ما نهند و فی سغرویگن اصل و تأسیس موضوع نداره. پس بنابراین کلام مرحوم ناینی به نظر ناتمام میاد. مرحوم آقای سعد یه تقریب دیگری اینجا دارن، تقریب مستقل. میخوان بگن که نه، ما لیس له البدل بر ما له البدل مقدم هست به عنوان یک تقریب مستقل و تقریب میکنن، ولی بعد میگن این به اهمیت برمیگرده. حالا اصلش رو اینو ملاحظه بفرمایید ان شاء الله فردا صحبت کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. مرحوم آقای صدر به دلیل یه مقداری شاید حمله یه مقداری بیامانی که به قوم گاهی اوقات میکنه، عکس العملی که ایجاد کرده در میان حوزه، یک بعضی ها از اون طرف اصلا اعتنا ندارن به حرفه ایشون. تا یه حدودی اینها ناشی از خود نحوه برخورد ایشون با قوم هست، هرچند این هم نادرسته. ما بین نحوه برخوردها و حرفای اینها باید فرق می‌بریم. بعد از اساتید آدم می‌بینه که اصلاً به فرمایشات آقای سعد توجه نشون نگاه نمی‌کنن، همجور اونا هم در واقع همون مشکلی که سرسری نگاه کردن رو دارن. بله، این هر دو با پذیرش اصل اون
به خاطر اینکه
یکی از عواملی هست که مؤثر به نظر من به طور جدیه. یعنی اونا در واقع خودشون رو حامی سنت موجود اوضاع میبینن ناخودآگاه. اینه که میخوام بگم هیچ کدوم تأثیرات چیزی نیست، تأثیرات به اصطلاح روانه، به قول اینا روان خودآگاه نیست، روان ناخودآگاه افراد هست. تأثیرات دیدم بعضی از اساتید حرفای آقای صدر از اول گوی حرفای رد کردنیه، همون لحنی که آقای صدر نسبت به قوم داره که حرفای قوم گوی رد کردنیه، اینجوری اصلا سبک چیز میکنه. یه کسی میگفت من معاذیا خیلی یه کلمات رو که نقل میکرد با پروبالش میداد تو درس کلمات قوم رو. یه کسی گفتش که شما آخرش که میخوایید حرف رو رد کنید چرا نه پروبالش میدید؟ ایشون گفت بذار شیرش بکنم بعد زمینش بزنم. روباه رو زمین زدن که هنر نیست. حالا اونم یه زاویه دیده چیز هست که حرف رو به هر حال با چیز بشه آدم بگه.
یکی از انتقاداتی که به علما میشه میگن که مثلا چرا میگه قال بعضهم فلان اینها، من فکر میکنم هم یه خردم انگیزشون این بوده که رد کلام طرف متصوری به این نشه که شخصیت خودش هم بندرم زیر سوال.
به خصوص نسبت به معاصرین خیلی وقت قال بعض المعاصرین به کار برده میشه، احیانا به جهت این نیست که اون معاصر رو
نمیخواد
اسمشو ببره، کوتاه سبک میخواد بشموره، خود وارد چیزها بشه، نقد دیدگاه. وقتی که از کسی از دنیا بره دیگه چیز خاصی نداره، خب نقل میکنه و رد میکنه، ولی کسی که معاصر باشه که بخواد آدم نقل کنه چیزهای روانی دیگری میتونه معاصر باشه. اینه که سعی میکنه خودش رو از اون فضای نقد شخصیت دور کنه، نقد دیدگاه فقط داشته باشه. این خیلی وقتا اینجوری هست که من خودم گاهی اوقات با وجودی که چیز نیستم تو بعضی نوشته، یک کسی دیشب آقای جواهری میگفت فلان چیز رو شما اسم نبردید از کیه، من از یکی نوشتم معاصرین، بعضی از معاصرین چیز نیستم، ابایی ندارم از نقل، ولی گاهی اوقات دادم احساس میکنه که کسی که زنده است و اگر اس ببره چون میخواد مطلبش رو رد کنه، اس بردنش ممکنه چیز باشه که شخصیت اون طرف رو بخواد زیر سوال ببره. اینه که سعی میکنیم که از این جهات دور بشه. به هر حال فضای اجتماعی، یعنی فضای انسانی، خیلی از ما یه موقعی مثلا این دیوار بگیم کجه، حالا کج باشه دیوار بشه بعد نمیخوره که، ولی به شخصیت انسان، شخصیت هم که از دنیا رفته آدم بهش بگه زش بود، زش باشه یا خوشگل باشه اون بگه گاهی اوقات نه، اونایی که از دنیا رفتن هم گاهی اوقات آدم ذکر نمی کنه به خاطر مریدایی که دارن، شاگردایی که دارن،
چیزایی که بیشتر ترس از اون اعوان و انسان از خود طرف، یعنی اون هزار و اونا برد دارن گوارانود میکنن و اصلا ترس علمی تبدیلی به جایی
نه، گاهی اوقات هم من این میخوام بگم نباید تصور بشه که من اون روز توی جلسه ای یه داستانی رو نقل کردم از مرحوم آقای خونساری، گفتم من مصطفی الحسن رفیع، اون داستان من مصطفی الحسن رفیع رو بود، من مصطفی الحسن رفیع تهران که اومده بود خیلی مایل بود شهریه بده، خب نمیتونست اداره کنه با اینها، من آقای خونساری متوجه شده بود، به مسئول اون مالی ایشون سپرده بود که فلانی هر مقدار شما کم آوردید فلان بازاری هست، تاجر هست، وکیل من، به اون مراجعه کن، من بهش سپردم که ناقصیشو تکمیل کنه به شرط این که ایشون متوجه نشه. آقای رفیعی از دنیا رفت و متوجه نشد که عمده شهریه‌اش آقای خونساری تعمیم میکرد، امثال اینا. من بعد از این که چیزو نقل کردم یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم که واقعش اینه که بعدن همون بنده خدایی که هم اون وکیله از طریق اون وکیل اشخاص نقل کردن، من از دو طریق چیز هست، اون وکیلی که چیز بود نقل میکرد که آقای خونساری من گفته بود که چیز آستاب لسن که اومد چیزاشو بده، هم اون چیزی که تو دستگاه آقای رفیع چیز بود، آستاب لسن رفیع مسئول اون مالیش بود و امثال این ها بود. بعد من به ذهنم یه نکته رسید، مرحوم این که آقای رفیعی خوشش می اومده که بتونه شهریه بده، این خلاف متعارف نیست، توجه نکن، همه انسان ها دلشون میخواد رئیس باشن، دلشون میخواد به هر حال داشته باشن، به دیگران بدن، محترم باشن، امثال اینها. این کوچکیه، این خب به هر حال همه انسان هستن، این در واقع خب یه کمالی آقای خونساری داشته و سابرسه نداشته، من مصطفی الحسن رفیعی، نه اینکه مصطفی الحسن رو متصور کنیم که حالا چون طرف در راه ریاست خودش تلاش کرده، گاهی اوقات ماها غفلت میکنیم، اشخاص میگن فلانی برای ریاست خودش تلاش کرد پس فاسده، پس فاجره، پس چی هست؟ اصل تلاش برای رسیدن به ریاست یه چیزی هست که انسان ها افراط در این تلاش و بکارگیری
همه
راه ها، یعنی دیگه در راه رسیدن به این هدف حلال حرام سرش نشه، دیگه چنان محو بشه که درک حلال یا اصلا حلال حرام سرش نشه که اون فسخه، یا نه درک حلال حرام داره ولی چون حب داره یه سری چیزها رو اصلا متوجه نشه، حلال بداند. مرحوم آقای کسی از مرحوم آقای داماد نقل میکرد، گفت آقای من مرحوم آقای داماد یه جایی تغییر میکرد، میگفت موعظه میکرد طلبه ها رو، ببینید طلبه ها گاهی قد آدم چنان میگفت خودگرایی در قالب چیز میشه، میگه من مرجع تقلیدم عین دینم، پس هر کس با من مخالفت کرد با دین مخالفت کرده، این فسخ نیست دا، چون واقعا اعتقادش این میشه، ولی این کج‌سلیقگیه، این در واقع نه، حالا اون در چیزاشو کار ندارم، در بحث مقدماتش اینا اوناشو کار ندارم، من میخوام عرض بکنم که این که ما تصور کنیم که خودمون رو عین دین بگیریم و هر کسی که با ما مخالفت بکنه مخالفت با دین تلقی بکنیم، این الزاماً فسخ نیست ولی عدم وساقت میاره. حاج آقای موقعی این بحث رو تو بحثش داد تقلید مطرح میکردن، میفرمودن که اون روایت اما من کان من الفقه ها سآل الذین حافظن، اون روایت مخالفن لهوا و امثال اینا، اون ناظر به شرطیت عدالت نیست، ناظر به شرطیت وساقته. میگفت شخصی که نسبت به امور دنیوی زیادی علاقه مند میشه، عدالتش زیر سوال نمیره، وساقتش، چون حب و کشه یوم میشه کور میشه. نه اینکه تمام علم داره به اینکه این راه راه حق نیست، کور میشه، نمیبینه، نمیبینه، چون ندید راه رو میره.
حالا اگه مثلا محمد بن قاسم و اینا که واقعی بودن و خواهد جوان هم اینا رو هم توصیف میکرد، گفتش اینا تو اون قسمت هایی که
نه اون چیز دیگه اونجا
بگفتش
ظاهر بکنم.
نه نه، حالا اون یه بستگه. نه من مرادم این هست که گاهی اوقات فرض کنید اون بنده خدا دیگه دور اموری که مربوط به وقتش هست که وثاقت نداره که. فرض کنید که اون طرف مثلا
خب اینجوریه، اون یعنی حالا طرف بیزو به پاش میکنه و اینو بیزو به پاش اصلا حس
نمیبینه.
حالا اون سوال مل نفس حافظ الرازی نه هم بس میتونیم به این مربوط به حوزه مثلا بعضی مسائل، نه کل مسائل. مثلا فرض کنید بگیم تو امور خاصی اون یعنی وثاقت تو حوزه خاصی،
خب بله همین هم هست. یعنی بحث این هست که میگه خب به دنیا، بحث من این بود، میگفتم که یه سری حبای دنیا وجود داره،
میگه
شأن من
اینه، مشکلی آره دیگه،
شأن من این هست. ببینید یه سری چیزایی هست، اینا فسق طرف نیست، نه اینکه فسق الزاماً باشه، اینها بدسلیقگی طرف هست، یعنی باعث میشه که اون وقت طرف در نحوه تشخیصاتش
خب
به نفس باعث میشه تشخیصات طرف رو زیر سوال ببره. ببینید مرحوم این غفلت بین این دو نکته هست، دیدیم بعضی بزرگان به این نکته های ریس یه توجهاتی دارن. دیدم یکی از بزرگان نسبت به یکی از مخالفینش این مطلب رو ذکر کرده بود که او سر دین با من دعوا داره و این میگفت هیچ چیزم نداشت، میگفت اون دینداریش اختصاص میکنه، منو چیز دین میدونه و با من مخالفت میکنه، امثال اینا. و واقعیتش اینم همین هست، ما دو چیز رو با هم دیگه غفلت نکنیم. اولا محبت دنیا به مقدار متعارف، به مقدار متعارف نه مضر به عدالت است نه مضر به وساقت است. بله یک کمالی رو فقدان یک کمال است. و اونهایی که میگفت مرحوم شیخ کسی تعبیر میگفت، میگفتش که پول با خاک برش یکسان است. ولی همه آدم ها اینجور نیستن متاسفانه. گاهی اوقات بعضی افرادی که با آدم‌های زاهد از دنیا گذشته مواجه میشن، همه انسان‌ها رو میخوان در حد اونا باشن، نیستن دیگه آدم‌ها. من اون مثال مرحوم صاحب الحسن رفیع رو زدم، بعدا گفتم نکنه ماها خیال کنیم که همه باید مثل صمد خونساری باشن. نه نیازی نیست که، نیازی نیست که، باید شرعی توش نیست،
نیازی
عیبی نیست، عیب نیست، فقدان کماله، فقدان کمال غیر از
منقصد
هست، غیر از اینه که طرف رو ما کوچک بدون. بله خب به هر حال دوست داره دیگه، دوست داره رئیس بشه، دوست داره احترامش کنن. همه آدم ها در یه مرحله ای این محبت ها رو دارن و عیب هم نیست، ولی خب تحذیب نفس اختصار میکنه
که اینو معمولا آدم اگه خوب به ریاست داشته باشه دوچار همون میشه دیگه، خود بزرگ بینی ها و برای اینکه خودم بزرگ بشم دیگران رو خوب کنم مجبور بشم، یعنی آرام آرام
فرق. بله خدا، خدا رحمت کنه مرحوم امام با مرحوم آقای حجت خیلی بد. یکی از نکاتی که با مرحوم گفت کمری، یکی از نکاتی که با مرحوم آقای حجت بد بود این بود که آقای حجت تا 30 نفر دنبالش را مونده. ایشون از این چیزهایی که نشانه اینها رو نشانه دنیا پرستی و دنیا دوستی و امثال اینها، خودشون هم مقید بود که کسی دورش افرادشون نیان و امثال اینها. ولی فوت مرحوم آقای حجت، مرحوم جد ما خب با مرحوم حجت خیلی چیز بود، اصلا به من استفادهشون جواب میداد و و امثال. اصلا مرحوم امام یکی از تلاشایی که میکرد برای که آقای بروجرد بیاره قم در مقال آقای حجت بود، مثلا آقای حجت قدیم بود، ولی تلاش میکرد که ایشون رو به هر حال
فوق سیستم
آقایانیش
کمتر از اون.
آقای بروجردی که آمد قم اتفاقا آقای حجت بزرگ شد، به دلیل اینکه آقای حجت 30 نفر دنبالش را میفتن، آقای حجت 100 نفر دنبالش را میفتن.
تازه حاجه هایی بار میفهمی که
و این باعث شد که آقای حجت تبرئه بشه. ولی من اون امام چون آقای بروجردی از نزدیک میشناخت، وضعیتشون مطلع بود، برای آقای بروجردی احساس نمیکرد که این مثلا اشکال داره و ایراد داره. این یه نکته. من آقای حجت که میخواست مرحوم بشه، اول یک دو تا نکات داشت. یکی این که آقای حجت بعد از آقای بروجردی اومد اجازه نداد یک نفر دنبالش را بیفته، جلوی این بعد از اومدن آقای بروجردی جلوی اینکه کسی دنبالش را بیفته را گرفت. این خودش خیلی مهمه.
یعنی آقای بروجردی تقویت
کرد، تقویت کرد آقای بروجردی را، با وجودی که آقای حجت در آمدن آقای بروجردی بقیه مخالف بود، با وجودی که مخالف بود بعد از اینکه آقای بروجردی آمد به قم اون مقداری که در توان داشت بهشون کمک کرد. یه جهت. جهت دوم، موقع مرگ خیلی آماده داشت آقای حجت، خیلی که به طوری که مرحوم امام میگفتن در تشییعاتشون گریه میکرد. آقای حجت یه مدت قبل از فوتشون دیگه شهریه قبول نمیکرد، سهمنامه قبول نمیکرد، هیچ. یه هفته قبل از فوتش مرحوم جد ما رو خواسته بود مهرشون رو محو کردن
که جواب استفتاد
که مهر میکردن، مهر محو کردن، مهرشون دست من جد ما بود، مهر رو محو کردن که احیانا اشخاصی تو دفترشون نباشن که بعد خوبشون سوء استفاده کنند و امثال اینها. و بعدن به آقای حاج مرتضی حائری که داماد ایشون بود به ایشون گفتن شما این ایام بیشتر بیاد و خیلی مرگ عجیبی داشتن. ایشون میگفت آقای حائری که میگفتن آقای چیز شهادتین، میگفت فارسی، ترکی، عربی شهادتین، بعد شهادت به ولایت هم میگفت، به ترکی میگفتش که شهادت میدهم که امیرالمومنین علی خلیفه بلافست مسلمین. لاف لافست تا ترکیه، من ترکی نیستم،
بدون هیچ گونه،
بدون هیچ گونه. که یه میگن مفهوم لاف در ترکیه مفهومی داره که غیر ترک اونو نمیتونه درک بکنه. لاف یعنی چی؟ لاف لافست. و بعد کل و این من قرضم این جهت هست. گاهی اوقات بعضی بزرگان مثلا میخواهد که حتی مثل مرحوم امام با همه شخصیت بزرگی که داره، به دلیل اینکه خودش تحذیب نفس کرده، خودش از یه سری چیزا گذشته، نسبت به این امور و اینجور چیزا بی‌اعتناست. گاهی اوقات نسبت به بعضی از چیز کردنهای افراد این اونها رو همه رو با خودش مقایسه میکنه، میبینه در حتی خودش نیست اون رو تیر میکنه. گاهی اوقات من قصد تلقی میکنه. خب همه مثل ایشون نمیتونن باشه.
خدا اینکه
در امضای
بروجردی
هم گفتید آقای بروجردی هم قبول دسته
امام آقای بروجردی خیلی قبول دارش
نه اصلا در چیزهای با رئیس دفترش هم اختلاف هم نداش. بحثای آقای بروجردی بحثای آقای بروجردی امام آقای بروجردی سر یک داستانی بود،
اصلاح حوزه بود
و بعد مرحوم امام متوجه شد اشتباه بعد نه ما متوجه شد.
یعنی جای باریک کشید دیگه.
نه بحثاش خیلی بحثای جدی شد. من اون داستان رو چیز کردم. واقعا من و امام و اون یعنی گروهی که بودن خیلی اشتباه کردن.
از کجا جا
یعنی اون سر اون صورت جلسه اون چیز هست. اون صورت جلسه تندیه. سلب اختیار از آقای بروجردیه. آقای بروجردی هم احمق نبود که نفهمه. این یک نوع ناشیگری، اینا اتفاقا دغدغه خوبی داشتن، ولی اون دغدغه در راهی که این میپیمودن، یک کسی برای انقلاب به مرحوم امام گفته بود آقا شما اعتراضات به مرحوم بروجردی داشتید، اینها چی شد الان شبیه اون اعتراضات به خود شما وارد هست؟ چون گفت متعجب شده ما اشتباه کرده. یه سری به هر حال اختیارات آقای بروجردی به عنوان ولی فقیه برای خودش قائل بود و در واقع اون اصلاح حوزه به این چیز میگه انجامید که اختیارات ولی فقیه رو برای آقای بروجردی کم کنه. در واقع این که آقای بروجردی هر گونه کاچیلگی میخواد بکنه باید با مشورت دیگران باشه و ایشون این رو مخالف ولایت فقیه میدونست. اصل داستان این بود ولی عمدش این بود آقای بروجردی سوءظن پیدا کرد. یعنی اصل قضیه مشکله این بود آقای بروجردی سوءظن پیدا کرد که این آقایونی که چیز هستن سوءظن دارن. یعنی مشکل این بود که قضیه بود و بیش از همه این سوءظن پای آقای مطهری رو گرفت که آقای مطهری چون به اصطلاح چیز مرحوم امام بود در واقع عقل منفصل مرحوم امام به یه معنا هم بود و امثال اینها ایشون مرحوم آقای بروجردی نسبت به آقای مطهری خیلی چیز شد بدبین شد. یعنی مشکل این بود که و الا در این که یعنی مصاحبه ای که آقای عرض کنم خدمتشون سلطانی در مورد این داستان اصلاح حوزه تو مجله حوزه داره خیلی خوندنیه خیلی خوندنی. آقای سلطانی نکته‌ای که میگه نکته دقیقی هم داره، میگه خیرخواهان این وسط نبودن که انگیزه خیرخواهانه طرفین رو به هم دیگه چیز کنن یعنی هم به اصطلاح از یه طرف خدا رحمت کنه دو نفر با آقای بروجردی در این جریان خیلی تند شدن، یکی مرحوم امام بود، حالا یه چیزی در مورد مرحوم امام نقل میکنم که من به نظرم اصلا به ایشون نمیخوام دونم در حضور امام استکان پرت کرد و چی کرد اینا اصطلاح اصلا بافتنی باید باشه و امثال اینها تو بعضی از چیزا دیدم نوشتن به اینها اینا علاقای درو امام تند شده همون تند شدنش به اندازه استکان پرت کردن از ایشون چیز بود غیر مترقب بود. یکی ایشونی که مرحوم مرتضی حائری این دو بزرگوار تو این جریان یه مقداری تند شدند و امثال اینها و این قضیه از یه طرف آقای بروجردی هم نسبت به این آقایون به اصطلاح عکس العمله نه اینکه کسایی رو پراکنده کردن نه آقای بروجردی نسبت به
اون طلبایی که طرفدار اصلاحات بودند و دور اینها بودند بعد از اینکه اینها قهر کردن دیگه اونها هم خود به خود منکوب شده.
من نه منکوب، یعنی نه اینکه مثلا شهریه قطع کنن امثال اینا، نه بعضی ها فرض کن مرحوم آقای برو مطهری در با تجربه شرایطش نیاز به یک کمک های ویژه داشت، کمک های ویژه قطع شد، یعنی به یه معنا یعنی کمک های ویژه به این معنا به دلیل اینکه آقای بروجردی نسبت بهشون چیز شد بدبین شد. بعضی اشخاصی که میخواستن ارتباط با آقای بروجردی داشته باشن از آقای مطهری نمیخواستن کار انجام بشه. از یه در واقع یه مقداری نه اینکه اون چیز ابتدایی و اولیات رو هم چیز بکنه، اینا نیاز به یه سری کمک‌های فوق برنامه داشتن که به طور طبیعی امثال آقای مطهری باید این چیزها رو چیز میکردن.
این زبطه که رو نیست که به من خاموش
یعنی مثلا وجوهات ببرند و بیارند.